این همون شاخ کوچیک در دانیال باب 7 هست که قبلا اونجا دیدیمش. پولس او رو در دوم تسالونیکیان باب 2 مرد بیدین مینامه. یوحنا او رو در اول یوحنا باب 2 ضد مسیح مینامه. اون همون وحش مکاشفه است. در طول عهد جدید هست و اینجا هم در عهد قدیم او رو پیدا میکنیم که توسط دانیال پیشگویی شده. اون قله نهایی این دوران شریر. ضد مسیح. خب با دونستن این بگذارید بهتون نشون بدم چه شکلیه. و آن پادشاه موافق اراده خود عمل نموده و قدرت نهایی رو داره. خیشتن را بر همه خدایان افراشته و بزرگ خواهد نمود و به ضد خدای خدایان سخنان عجیب خواهد گفت و تا انتهای غضب کامیاب خواهد شد. پس یک زمان مشخص هست که این غضب آزاد میشه، زیرا آنچه مقدر است به وقوع خواهد پیوست. خدا این دوره زمانی که او خواهد داشت رو مقدر کرده. خدا در پشت صحنه برای جلال خودش و نیکویی ما در زمانبندی خودش در کاره. و همینطور که هفته قبل خوندیم، اگه لازم باشه اجازه میده قومش عزیزانش رنج بکشند، اگر که در راستای پایان نهایی که در نظر داره باشه. ما این رو توی داستان آنتیاخوس اپیفانس دیدیم، اینکه قوم اسرائیل به خاطر او رنج کشیدند و این متن به ما میگه که اون دسته از ما که عیسی رو میشناسیم، ما هم یک روز رنج خواهیم کشید. در راهه. آیه 37. و به خدای پدران خود و به فضیلت زنان اعتنا نخواهد نمود. توضیحات زیادی برای این عبارت فضیلت زنان هست. یکی از این توضیحات برام جالب بود. بعضی فکر میکنن اینجا در واقع درباره مسیحا یعنی عیسی صحبت میکنه، چون زنان یهودی مشتاق این بودند که مادر مسیحا باشند، برای این امید داشتند. برای همین اینجا به عنوان کسی که فضیلت زنان هست یا زنان مشتاقش هستن توصیف شده. پس میتونه عیسی باشه، اما نمیدونیم، چون گزینه‌های زیاد دیگه ای هم برای این عبارت کوچیک هست. بلکه به هیچ خدا اعتنا نخواهد نمود، زیرا خیشتن را از همه بلندتر خواهد شمرد. یکی از دلایلی که میدونیم این آنتیاخوس اپیفانس نیست اینه که او همچین کاری نکرد. او خودش رو بلندتر از خدایان دیگه نکرد. او خدایان یونانی رو میپرستید. خدایان یونانی رو روی سکه‌هاش چاپ می‌کرد. او در اورشلیم زئوس رو پرستید. پس اینجا درباره ضد مسیح صحبت میکنه. در واقع وقتی پولس در دوم تسالونیکیان باب 2 آیه 4 ضد مسیح رو توصیف میکنه، او رو با اصطلاحات خیلی مشابه اصطلاحاتی که دانیال به کار برده توصیف میکنه. به این گوش کنید. او مخالفت میکند و خود را بلندتر میسازد از هرچه به خدا یا به معبود مسما شود، به حدی که مثل خدا در هیکل خدا نشسته خود را مینماید که خداست. این مرد شریر به همه میگه که او واقعا خداست. او خودش رو بلندتر از هر خدای دیگه ای قرار میده، درست همونطور که دانیال پیشگویی کرد. آیه 38. و در جای او، یعنی خدای پدرانش، خدای قلعه ها را تکریم خواهد نمود، یعنی خدای جنگ رو، ظاهرن خدای فتح رو، و خدایی را که پدرانش او را نشناختند. پس هیچ کس قبل از اون این خدای جنگ رو نمی پرستیده، هیچ پادشاهی قبل از اون این خدای جنگ رو نمی پرستیده. با طلا و نقره و سنگ‌های گرانبها و نفایس تکریم خواهد نمود. او وقت زیادی رو صرف این سازنده اسلحه‌اش، این خدای جنگ می‌کنه، و با قلعه‌های حسین مثل خدای بیگانه، این خدای جنگ عمل خواهد نمود و آنانی را که بدو اعتراف نمایند در جلال ایشان خواهد افسود. زیر این خط بکشید: و آنانی را که بدو اعتراف نمایند در جلال ایشان خواهد افسود. پس این مرد شرور بلند میشه و بعضی افراد او را اقرار می‌کنند، و اون افرادی که او رو اقرار میکنند مطیعش میشن و رهبریش رو پیروی میکنن. اوضاع براشون خوب پیش میره. او به شکل عظیمی اونها رو حرمت میگذاره. پس زمانهای آخر برای بی ایمانها مدتی عالی خواهد بود. ضد مسیح اونها رو حرمت میگذاره. اینطور ادامه میده: و ایشان را بر اشخاص بسیار تسلط خواهد داد. به نظر عالی میاد. اون روز برای بی ایمانها عالی خواهد بود و زمین را برای اجرت ایشان تقسیم خواهد نمود. بهشون زمین میده. التفات سیاسی میکنه به کسایی که رهبریش رو پیروی میکنن. اگه با او باشید، مدتی از نظر مادی براتون عالی خواهد بود. براتون عالی خواهد بود، البته مدتی. آیه 40. و در زمان آخر. خیلی خوب، حالا داریم درباره آخر زمان صحبت میکنیم، زمانی که هنوز در آینده ماست. و در زمان آخر پادشاه جنوب با وی مقاتله خواهد نمود و پادشاه شمال به ضد او خواهد آمد. این یکم شبیه قسمت‌های اول تا نهمه، چون این اصطلاح پادشاه شمال و پادشاه جنوب چیزیه که در 35 آیه اول این متن دیدیم. اما این فرق داره، چون این در زمان آخره، زمانش با آنتیاخوس فرق داره. این در آینده دور برای دانیال، ولی همچنان برای ما هم آینده محسوب میشه. اما دانیال از همون زبان 35 آیه اول استفاده میکنه، چون این عبارت پادشاه شمال و پادشاه جنوب رو به عنوان سمبولی از این مبارزان بزرگ نبرد نهایی به کار میبره. پادشاه شمال نمایانگر ضد مسیحه، یعنی همون جایی که آنتیاخوس ازش اومد، و پادشاه جنوب نمایانگر سلطنت هایی است که در روزهای آخر بلند میشن تا از قوم خدا دفاع کنند. با دونستن این میبینیم که از عرابه ها، سواران و کشتی های بسیار استفاده میکنه. شاید بگید عرابه؟ در زمانهای آخر؟ یادتون باشه که رویه های نبوتی آینده رو از زاویه دید اون چه که در زندگی معاصر خودشون میدونستن میدید. پس این سلاح ها در اینجا مثل جدیدترین سلاح های موجود در زمان نوشته شدن این متن بودند. پس چیزی که میگه اینه که در زمان آخر این شخص شریر از هر اسلحه‌ای که در دسترس باشه استفاده میکنه، از سلاح‌های شیمیایی استفاده میکنه، از سلاح‌های هسته‌ای استفاده میکنه، از هر چی که لازم باشه برای حکمرانی استفاده میکنه. قرار شرایط بدی بشه و به زمین‌ها سیلان کرده از آنها عبور خواهد کرد و به فخر زمین‌ها وارد خواهد شد. زیر فخر زمین‌ها خط بکشید. دو گزینه هست برای مفهوم این عبارت. اینجا هست اگر به معنای واقعی کلمه باشه، اون وقت جنگی رو که در خود اسرائیل در خاورمیانه اتفاق میفته نشون میده. ولی اگه سمبولیک باشه، درباره این واقعیت صحبت میکنه که وقتی عیسی اومد، ملکوت خدا به صورت جغرافیایی نبود، بلکه به تمامی قوم خدا تعمیم پیدا میکنه. ما ملکوت خدا روی زمین میشیم وقتی که او حیات خودش رو از طریق ما نمایان میکنه. اون دسته از ما که از دور به قله ها نگاه میکنیم، میتونیم اون قله نهایی رو ببینیم و به عنوان بخشی از اون قله نهایی، اون چه که نوشته شده در عهد جدید درباره این واقعیت که اونهایی که در مقابل عیسی زانو زدند، ماهایی که امتها هستیم، به خانواده خدا وارد شدیم و بخشی از خانواده شدیم رو میتونیم ببینیم. و این متن واضحاً درباره روزیه که ما به عنوان امتها به همراه ایمانداران یهودی بخشی از این خانواده شدیم. پس در اصل میگه اون دسته از ما که در کلیسا هستیم، این جنگ بر علیه ما رخ خواهد داد. همینطور هم خواهد بود و بیرحمانه خواهد بود و به فخر زمین ها وارد خواهد شد و بسیاری خواهند افتاد. اما اینان، یعنی ادوم و موآب، دور موآب خط بکشید و رؤسای بنی امون از دست او خلاصی خواهند یافت. پس افراد مشخصی هستند که این براشون خوب خواهد بود، اوضاع براشون عالی خواهد بود، یعنی ادوم و موآب و رؤسای بنی امون. حالا میدونم که این بخش سمبولیکه، چون موآب در زمان نوشته شدن این متن و از اون زمان به بعد دیگه وجود نداشت. پس وقتی دانیال اینا رو مینوشت، موآب اصلا وجود نداشت و دیگه هیچ وقت هم دوباره پدیدار نشد. اما این سه گروه، ادوم و موآب و بنی امون، اونها نمایانگر دشمنان کهن اسرائیل هستند. چیزی که اینجا میگه اینه که دشمنان قوم خدا، اونها از این مرد شرور خلاصی مییابند. اوضاع براشون خوب خواهد بود، البته برای مدتی. اوضاع براشون خوب خواهد بود. اما قوم خدا، ما نیروی کامل غضبش رو دریافت میکنیم و دست خود را بر کشورها دراز خواهد کرد و زمین مصر رهایی نخواهد یافت و بر خزانه های طلا و نقره و بر همه نفایس مصر استیلا خواهد یافت و لبیان و حبشیان در موکب او خواهند بود. به بیان دیگه، هر قدرت بزرگی رو فتح میکنه و ثروتشون رو تصرف میکنه. هر قلمرویی از پادشاه جنوب اینجا به دست پادشاه شمال میفته. ضد مسیح بر دنیا حکومت خواهد کرد. حکومت میکنه. این اتفاق بدیه، چون در آیه 44 میگه لیکن اخبار از مشرق و شمال او را مضطرب خواهد ساخت. لحاظا با خشم عظیمی بیرون رفته، اشخاص بسیاری را تباه کرده، بالکل هلاک خواهد ساخت. دور بالکل حیات خواهد ساخت خط بکشید. عبارت هلاک کردن در اصل حرام هست، یعنی نابودی کامل افراد، یعنی نسل کشی. و میدونید میخواد چه کسایی رو از زمین محو کنه؟ ما رو. همینطور که گفتم، برای ایمانداران مدتی بد خواهد بود. مدتی بعد خواهد بود. و خیمه های ملوکانه خود را در کوه مجید مقدس در میان دو دریا برپا خواهد نمود. یه بار دیگه، کوه مجید مقدس میتونه به معنای واقعی کلمه باشه، که در این صورت این کوه مقدس میشه جایی بین دریای مدیترانه و شهر اورشلیم. اما اگر استعاره‌ای و سمبولیک باشه، کوه مقدس در کتاب مقدس همیشه نمایانگر جاییه که خدا ساکنه و حالا خدا در ما ساکنه، چه به صورت فردی و چه در کلیسا. پس اینکه خیمه هاش رو برپا میکنه به معنای اینه که او جنگش رو در خط مقدم در وسط کلیسا راه میندازه. او به دنبال ما میاد. میتونید ببینید چرا دانیال بعد از این رویا به مدت 3 هفته حالش بد شد. او ترسیده بود. دلایل موجهی برای ترسیدن هست، اما هنوز تموم نشده. لیکن زیر این خط بکشید، دورش خط بکشید، دورش ستاره بکشید. مطمئن بشید دفعه بعد که این سفر رو باز میکنید این قسمت رو میبینید. لیکن به اجل خود خواهد رسید و معینی نخواهد داشت. آره، به پایان میرسه، ناگهان، بدون انتظار، اما قطعاً به پایان میرسه. کارش تموم میشه. یادتون هست هفته گذشته وقتی به صحت و دقت پیشگویی ها نگاه میکردیم، یکی از نکاتی که بهش اشاره کردیم این بود که دقت و صحت این پیشگویی ها به ما اطمینان نسبت به قسمت بعدی متن که هنوز در آینده ما قرار داره میده. دانیال اونقدر در پیشگویی ها تا آیه 35 دقیق بود که میتونیم مطمئن باشیم که هرچی در ادامه میاد هم محقق خواهد شد. دوستان من، این تحقق پیدا میکنه. برای مدتی بد خواهد بود، اما بعدش اون شرور تموم میشه. در دانیال باب 7 آیه 26 تصویری از همون روزه. رویای متفاوتیه، اما همون اتفاق داره رخ میده. در آیه 26 اینطور میگه: پس دیوان برپا خواهد شد و سلطنت او را از او گرفته آن را به انتها تباه و تلف خواهند نمود. پولس در دوم تسالونیکیان باب 2 آیه 8 اینطور توصیفش میکنه: این لحظه‌ایه که ضد مسیح کارش تموم میشه. آنگاه آن بیدین ظاهر خواهد شد که عیسی خداوند او را به نفس دهان خود هلاک خواهد کرد و به تجلی ظهور خیش او را نابود خواهد ساخت. عیسی بر میگرده. اولین کاری که میکنه اینه که میره سراغ ضد مسیح. به سمتش میره و تو چشماش نگاه میکنه و ضد مسیح اینطور خودشو باد میکنه. خیلی از خود راضیه. عیسی این کارو میکنه. و با نفس دهانش شریر نابود میشه و ضد مسیح دیگه وجود نخواهد داشت. اون روز در راه، دوستان من، در راه. آره، خوشحال نیستید از اینکه پدرمون بهمون اینو گفته؟ این لحظه محوریه. این لحظه ایه که همه چی عوض میشه. تا این لحظه خیلی واضح دیدیم که برای ایماندارها مدتی بد خواهد بود و برای بیمانها مدتی عالی خواهد بود، ولی الان قرار عوض شه و میخواییم بقیه داستان رو ببینیم. باب 12 آیه 1: و در آن زمان، در زمان ضد مسیح، برمیگردیم عقب که دوباره اون زمان رو ببینیم. و در آن زمان میکائیل، امیر عظیمی که برای پسران قوم تو ایستاده است، خواهد برخاست. ما هفته گذشته میکائیل رو دیدیم. او فرشته مقربه و در باب 10 به ما یادآوری شد که در باب 10 به ما یادآوری شد که این جنگ تنها جنگی که در حال وقوع نیست، این فقط نیمی از داستانه، بلکه در قلمروی کیهانی، در قلمروی روحانی، در پشت صحنه هم جنگ هست. جنگ بین فرشته ها و دیو ها که به موازات جنگ روی زمین در حال وقوع هست. پس این به ما یادآوری میکنه که وقتی ضد مسیح اینجا در قلمرو فیزیکی قیام میکنه، در قلمرو روحانی میکائیل، کسی که برای ما میجنگه، هم قیام میکنه. و چنان زمان تنگی خواهد شد که از هینی که امتی به وجود آمده است تا امروز نبوده. داره درباره زمان وحشیگری و ظلم ضد مسیح صحبت میکنه، زمان جفایی که در تاریخ بشر مشابهش هرگز نبوده. اما تا حالا بهتون گفتم چقدر این کلمه رو دوست دارم؟ اما در آن زمان هر یک از قوم تو بسیار خوب، خداوندا دقیقاً منظورت از قوم تو چه کسایی هستند؟ هر یک از قوم تو گوش کنید، که در دفتر مکتوب یافت شود رستگار خواهد شد. هر که در دفتر مکتوب یافت شود رستگار خواهد شد. مفسرین معتقدند مطابق اون چه که از کتاب مکاشفه میدونیم، این اشاره به دفتر حیات بره داره. دفتر حیات بره به دفعات بهش اشاره شده. در باب 13 آیه 8 از کتاب مکاشفه اینطور میگه: و جمیع ساکنان جهان وحش را خواهند پرستید. وحش اسم دیگه ضد مسیح است. هر کس که در زیر آسمان پیدا بشه، این شخص خیلی مجاب کننده است. جز آنانی که نامهای ایشان در دفتر حیات بره‌ای که از بنای عالم ذبح شده بود مکتوب است. پس این اتفاقی که میفته، کلام خدا به ما میگه که عیسی که در بیت لحم به دنیا اومد و در اسرائیل زندگی کرد، در حقیقت پسر خدا بود که جسم شد. خدا جسم گردید و زندگی کاملی داشت و داوطلبانه به روی صلیب رفت و به مرگی دردناک درگذشت و خون خودش رو ریخت و مرد، آخرین نفسش رو کشید و به قبر رفت و سپس قیام کرد. کلام خدا به طور قطع به ما میگه که هر چی که لازم بود تا شما نجات پیدا کنید و بخشی از خانواده خدا برای همیشه بشید، اون روز روی صلیب انجام شد. همه چیز. پس اگر در مقابل عیسی زانو بزنید و بگید عیسی گناهان منو پاک کن، منو ببخش، بیا و در من زیست کن، منو تبدیل کن، در همون لحظه شما تبدیل به خلقت تازه‌ای میشید. مرگ او برای شما عمل میکنه، دفن شدن او برای شما عمل میکنه و در زندگی قیام کرده یک شخص تازه میشید وقتی که او در شما زیست میکنه. و در اون لحظه دقت کنید، در خون عیسی خدا دفتر حیات بره رو باز میکنه و اسم شما رو مینویسه و هیچ چیز نمیتونه خون عیسی رو پاک کنه. این اونجاست. و چیزی که این متن به ما میگه اینه که اگر در مقابل عیسی زانو زدید، اگه اسمتون تو دفتر حیات بره نوشته شده، در اون لحظه رستگار خواهید شد، نجات پیدا میکنید. شما ثابت قدم هستید و تا به آخر صبر میکنید. بعضی از شما میگید اما صبر کن، بعضی در طول دوره جفا میمیرند. هفته گذشته گفتیم که بعضی در طول دوره جفا میمیرند. آیا برای اونها هم امیدی هست که رستگار بشن؟ خیلی خوشحالم که این سوالو پرسیدید. شما درباره مسائل مهم سوال میپرسید. به آیه 2 نگاه کنید. آیه‌ای باور نکردنیه. و بسیاری از آنانی که در خاک زمین خوابیدند، در کلام خدا خوابیدن استعاره‌ای از مردن هست و اینجا برای همین استفاده شده، و بسیاری از آنانی که در خاک زمین خوابیدند بیدار خواهند شد. اگه خوابیدن استعاره‌ای از مرگ، بیدار شدن استعاره‌ای از قیامه. قیام. این اولین و تنها اشاره مستقیم و واضح به رستاخیز جسمانی در زمانهای آخر در عهد قدیم هست. این آیه بسیار مهم در عهد قدیمه. چیزی که میگه اینه که هر کس که مرده زنده میشه و بسیاری خواهند بود، میلیاردها نفر خواهند بود و همگی به زندگی برمیگردند. چرا به زندگی برمیگردند؟ گوش کنید. اما اینان به جهت حیات جاودانی. دورش خط بکشید، حیات جاودانی. اینجا در کتاب دانیال، حیات جاودانی. اون چه که ما میدونیم، چون تمام داستان رو میتونیم ببینیم، چون عهد جدید رو هم داریم، اون چه که میدونیم اینه که حیات جاودانی حیات عیسی است و در لحظه ایمان آوردن به مسیح، وقتی با مسیح متحد میشیم، حیات او رو که جاودانی است تجربه میکنیم. این هیچ وقت از دست نمیره. اما اینان، کسانی که عیسی رو میشناسند، به جهت حیات جاودانی و آنان به جهت خجالت و دورش خط بکشید، حقارت جاودانی. پس دو دست انسان در دنیا وجود دارن: کسانی که اسمشون در دفتر نوشته شده و به جهت حیات جاودانی قیام میکنند، و کسانی که اسمشون در دفتر نوشته نشده و به جهت حقارت جاودانی قیام میکنند. من این رو اینطور میبینم که اونها ابدیت رو در عصبانیت از خدا سپری میکنند به خاطر جدایی که بین اونها و خدا وجود داره. پس بگذارید این متن رو خلاصه کنم. برای ایمانداران قرار مدتی بد باشه، ولی عالی به پایان میرسه با حیات جاودانی. برای بی ایمانان قرار مدتی عالی باشه، مدتی عالی باشه، ولی بعد به پایان میرسه با حقارت جاودانی. آیه 3: و حکیمان یعنی ایمانداران مثل روشنایی افلاک خواهند درخشید و آنانی که بسیاری را به راه عدالت رهبری می‌نمایند مانند ستارگان خواهند بود تا ابدالآباد. کسانی که مردم را به عدالت رهبری می‌کنند کسانی هستند که مسیح را به مردم می‌شناسونند، چون عیسی عدالت حقیقیه. این تنها جاییه که می‌تونیم عدالت را پیدا کنیم، در مسیح. پس برای ایماندارها مدتی بد خواهد بود، اما عالی تموم خواهد شد. حیات جاودانی، درخشیدن مثل روشنایی افلاک، تا ابدالآباد مثل ستاره ها خواهند بود. این زبونیه که دانیال ازش استفاده میکنه تا این رو انتقال بده که چقدر عالی خواهد بود. اما تو ای دانیال، این یه نکته کوچیک از طرف فرشته به دانیال در انتهای متنمونه. کلام را مخفی دار و کتاب را تا زمان آخر مهر کن. برای بعدن نگهش دار دانیال. الان درباره این با مردم بابل صحبت نکن. چرا؟ چون این وقایعی که توصیف کرد در آینده خیلی دور اتفاق می افتن. این برای افرادیه که در آینده قرار زندگی کنن. این سند برای ما باز شده و ما کشفش کردیم و حالا داریم دربارش یاد می گیریم، چون در زمانهای آخر داریم زندگی می کنیم. برخلاف دستوری که فرشته به یوحنا در مکاشفه باب 22 آیه 10 میده، جایی که میگه کلام نبوت این کتاب را مهر مکن زیرا که وقت نزدیک است. بس در زمان یوحنا زمان اونقدر داشت نزدیک می شد که فرشته گفت این کتاب را مهر نکن، بلکه مستقیم به مردم اعلامش کن. بعضی افراد بارها ازم میپرسند پیت، آیا داریم در زمانهای آخر زندگی می کنیم؟ فکر می کنی اومدن مسیح نزدیکه؟ و بهشون میگم به طور قطع این چیزیه که بهش باور دارم. باور دارم امروز نسبت به دیروز نزدیکتر هستیم. من به این باور دارم. بله، زمان نزدیکه. 2000 سال پیش وقتی یوحنا کتاب مکاشفه رو مینوشت نزدیک بود. پس باید الان واقعا نزدیک باشه. یعنی این وقایعی که براتون توصیف کردم، بعضی از ما یا همه ما ممکنه کاملا در میان اون وقایع زندگی کنیم. و این باعث میشه مکس کنیم. چون برای ما ایماندارها قرار مدتی بد باشه، اما قرار عالی تموم بشه. اما اگر بیمانید قرار مدتی عالی باشه، اما قرار بد تموم بشه. پس باید یک کاری با این حقایق بکنید. اگر بیمان هستید ازتون خواهش میکنم اینطور نمونید، چون ممکنه تو این دنیا از نظر مادی شرایط براتون خوب پیش بره، اما قرار بد تموم بشه و اون بد تا ابد ادامه پیدا میکنه. پس این کاریه که ازتون میخوام انجام بدید. میخوام در سکوت قلبتون در همین امروز زندگیتون رو تسلیم عیسی کنید. ازش بخواید ببخشدتون و پاکتون کنه. ازش بخواید که بیاد و درونتون زندگی کنه و شما رو شخص جدیدی کنه و از درون به بیرون تبدیلتون کنه. ازتون میخوام هدیه رایگان نجات رو دریافت کنید. ازتون میخوام که به خدا اجازه بدید که اسمتون رو امروز در دفتر حیات بره بنویسه. و اگه ایماندار هستید قرار مدتی بعد باشه، اما حالا که اینو میدونیم میتونیم انتظاراتمون رو تنظیم کنیم. میتونیم دست بکشیم از گفتن این که وقتی به مسیح بله بگی همه چی تو زندگی کامل و عالی میشه. اینطور نیست. کلام خدا قاطع و واضحه. در واقع با انتخاب کردن عیسی زندگی رو برای خودتون سخت‌تر میکنید. اما حالا که اینو میدونیم بیایید انتظاراتمون رو تنظیم کنیم. بیایید وقتی مورد جفا قرار میگیریم متعجب نشیم و بیایید با هم باشیم. دوستان، ما باید به هم بچسبیم. به خاطر همین خیلی مهمه که جامعه در کلیسا به هم وصل باشه، چون قراره بهمون ضربه وارد بشه. اما وقتی این اتفاق افتاد متعجب نخواهیم شد، چون کتاب رو خوندیم، میدونیم که اتفاق میفته و میدونیم چطور تموم میشه. قراره مدتی بعد باشه، اما قرار عالی تموم بشه و این عالی تا ابد ادامه خواهد داشت. پس وقتی که من و دوستام داشتیم اون بازی رو می کردیم و به این رسیده بودیم که اگه می تونستیم بدونیم که چطور می میریم می خواهیم بدونیم یا نه، یکی از دوستام گفت خب بستگی داره به این که چطور قراره بمیرم. خب اگه قراره با یه مرگ دردناک تو جوونی بمیرم، نه، ترجیح میدم این اطلاعاتو نداشته باشم. اما اگر قراره وقتی خوابم بمیرم، در حالی که همسرم کنارمه و 60-70 سال با هم زندگی کردیم و اونم همون شب وقتی خوابیم با من میمیره، مثل رویای هر کس، درسته؟ و بچه هامون یه روز صبح جفتمون اونجا پیدا میکنن. این فوق‌العاده است. اگه اینطور قرار بشه یه جورایی خوبه که بدونم. خدا در حکمت بیپایان خودش اینو به ما نگفته. تا هر روز و لحظه به لحظه زندگی کنیم. زندگی مسیحی در اکنون زندگی میشه. او از همون میخواد در اکنون زندگی کنیم، اکنون بهش اعتماد کنیم، اکنون بهش تکیه کنیم. اما اطلاعات بیشتری درباره پایان همه اینا داده تا بتونیم امروز تصمیمات حکیمانه ای بگیریم. مهمترین اینه که اسممون در دفتر حیات بره نوشته بشه. این مهمترینه. اما برای اون دسته از ما که ایماندار هستیم میتونیم خودمون رو آماده کنیم برای اونچه که در راهه، تا غافلگیرمون نکنه و وقتی در اون شرایط به روح خدا اعتماد میکنیم او ما رو در مسیر حمل میکنه به سوی نیکویی که در انتظار ماست. لطفا سراتون رو با من خم کنید و با من دعا کنید. ممنونیم خداوندا برای این وقتی که در کلامت داشتیم. ممنونیم که به اندازه کافی دوستمون داری که بهمون بگی. این یک کم ترسناکه. میدونی چیه؟ هفته گذشته به ما گفتی اونایی که مورد جفا قرار گرفتن کمک دریافت کردند. اینکه تو در میان اون شرایط به عنوان یاری کنندشون حضور داشتی، اینکه تو کمکشون کردی و اونا رو پیش بردی و بهت اعتماد میکنیم که همین کارو هم با ما میکنی. و خداوندا باور داریم که وعده تو حقیقیه، اینکه یک روز اون مرد شریر به انتها میرسه. فقط با یه پوف از لبهای تو. و از اون لحظه به بعد همه چی عالی میشه. ممنونیم برای این امید و این وعده. و خداوندا برای اون دسته از دوستانی که امروز به اینجا اومدند و به من گوش دادند و هنوز تو رو به عنوان نجات دهنده شخصیشون نمیشناسند و میخوان اسمشون همین حالا در دفتر حیات بره نوشته بشه، میخوام دعای ساده‌ای بکنم و اونا میتونن در سکوت قلب خودشون این دعا رو بعد از من تکرار کنند. خداوند عیسی، من گناه کردم و به تو نیاز دارم. خداوند عیسی، منو نجات بده، منو ببخش، منو پاک کن، بیا در من زندگی کن و منو عوض کن. من خودم رو تسلیم تو می کنم و اینو می دونم که زندگی رو برای خودم سخت‌تر کردم، اما باهاش مشکلی ندارم، چون تو رو در زندگی دارم و وعده تو رو برای آینده دارم و به تو اعتماد می کنم. و همه اینها رو در نام قدرتمند عیسی دعا می‌کنیم. آمین. سلام بر شما. خیلی ممنونم که برنامه امروز رو تماشا کردید. امیدوارم که تشویق شده باشید از اینکه بدونید خدا در همه شرایط پشت صحنه داره برای نیکویی شما و جلال خودش کار میکنه. لطفاً در برنامه بعدی به ما ملحق بشید تا بیشتر درباره مسیح و پوری حیاتی که در او دارید یاد بگیرید. بی‌صبرانه مشتاق در میون گذاشتن کلام خدا با شما. تا برنامه بعدی، خدا به شما برکت بده.